مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
انتصاب سرپرست وزارت تازه تأسیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حکم رئیس جمهور.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با رسانه ملی مطرح کرد: سرانه مطالعه ایرانیان 20 دقیقه، التهاب بازار کاغذ فروکش کرد و سینمای ایران خاکستری است.
اختتامیه جشنواره ملی شمس و مولانا در خوی و تجلیل از برگزیدگان.
و مراسم اختتامیه 37 جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان دختر سراسر کشور عصر امروز در اردوگاه شهید با هنر تهران برگزار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم علی جعفر و من ساجدی به آگاهی می‌رسانیم. پیش از آغاز این بخش خبری، سال روز میلاد حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما شنوندگان گرامی تبریک عرض می‌کنیم.
جهانی به دنیا آمد، شاد باش بگویید میلاد هفتمین ستاره آسمان امامت و ولایت است.
ای فاطمه حضرت کاظم سلام، اشهد و شیراز و قم،
سرزمین خراسان راضی است که رضای تو را دارد و صحن و سرای آستان امام مهربانی ها میزبان زائرانی است که آمده اند تا میلاد کاظم آل محمد را خدمت فرزندش تبریک عرض کنند.
تبریک میگم به امام رضا، امام مهربانی ها، تولد پدرشون امام موسی کاظم و
ولادت با سرسعادت هفتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم رو خدمت تمامی مسلمانان جهان و خصوص شیعیان جهان اسلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
ولادت امام موسی کاظم علیه السلام، پدر ولی نعمت ما خراسانی ها امام رضا علیه السلام رو خدمت تمام هموطنانم هم تبریک عرض می‌کنم.
به کثرت صدقه معروف هستن، ایشون باب الحوائج هستن.
باب الحوائج کنید دست مرا هم بگیر، باب الحوائج کنید دست مرا هم بگیر.
ای کوه حلم و بردباری، ای عبد صالح، ای محبوب و همراز پدر، قدوم سراسر مهر و عطوفتت مبارک.
امام هفتم ماست و پدر امام رضا علیه السلام.
هر کسی میخواد قلبش آرام باشد و قلب سلیم داشته باشد، باید توحید و خداپرستی کامل داشته باشد. یک حدیث کوتاه ولی خیلی پر محتواست که حضرت بیان فرمودن:
حکومت ستم از نستوهی تو به سطوح آمد و زندانبانان اسیر صفا و بندگیت شدند. ای شفیع روز جزا، حقیقت همیشه فروزان ولایت و مجمع الانوار امامت.
در بحث مناظرات علمی هم امام موسی کاظم از جمله اماماتی بودند که خیلی شفاف و خیلی واضح و روشن به سوالاتی که حالا از ادیان مختلف و حتی اختلافایی که در خود شیعه می‌خواستن فرقه پراکنی بکنن پاسخ می‌دادن.
حجت الاسلام برغمدی، کارشناس مذهبی:
امام کاظم علیه السلام با همین مراودات و شاگردانی که داشتن زنده کننده مکتب جعفری پدر بزرگشون علیه السلام و اون علمی که پدر بزرگشون حضرت امام باقر علیه السلام ایجاد کردن، زنده کننده مکتب جعفری رو و علم باقری رو امام موسی کاظم علیه السلام در روایات و کتب میشناسند.
درهای نیاز را ببندید، رحمتی بی نیاز به فریاد رسی دلهای مضطرب آمده است.
سلام بر هفتمین ستاره عاشقی که شکوه نامش معنای رحمت است و مکارم اخلاقش آینه زلال گذشت و بخشایش. میلادت مبارک. سمان علی اکبری، خبرگزاری صدا و سیما، خراسان رضوی.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت سرانه مطالعه در کشور با احتساب فضای مجازی حدود 20 دقیقه است. آقای سید عباس صالحی در گفتگو با رسانه ملی مصرف کاغذ در کشور را سالانه 400 هزار تن عنوان کرد و گفت حدود 80 هزار تن از این رقم برای چاپ کتاب‌های درسی و مطبوعات است که به صورت ارز دولتی خریداری می‌شود. آقای صالحی همینطور شرایط سینمای کشور را خاکستری عنوان کرد و گفت تهیه کنندگان باید نسبت به ورود پولهای مشکوک و کثیف به سینما و فیلمهای خانگی هوشیار باشند. گزارش همکارم محمد اقبالی.
در آستانه هفته دولت، وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی به رسانه ملی اومد و از عملکرد این وزارتخونه و موضوعات فرهنگی کشور سخن گفت. آقای سید عباس صالحی در ابتدای این گفتگو به سرانه 13 دقیقه‌ای مطالعه در کشور اشاره کرد و گفت اگه فضای مجازی رو به اون اضافه کنیم سرانه مطالعه در کشورمون حدود 20 دقیقه است.
اگر ما اون 13 دقیقه‌ای که در قالب کتاب به معنی از ابتدا تا آخر هست رو کنار این نوع مطالعات بذاریم، در مجموع رقم قابل توجه‌تری تو نتیجه الان داره به دست میاد. ما حدود 20 دقیقه تا 20 چند دقیقه در روز میتونیم به عنوان سرانه مطالعه روزانه در نظر بگیریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین اشاره‌ای داشت به مصرف کاغذ در کشور. به گفته ی آقای صالحی میزان کاغذ مصرفی سالانه در کشور 400 هزار تنه که حدود 80 هزار تن این کاغذ برای مصرف چاپ کتاب درسی و مطبوعات و بقیه‌اش در جاهای دیگه از جمله ادارات مصرف میشه. آقای صالحی همچنین تاکید کرد دولت در اواخر اردیبهشت تصمیم گرفت فقط به بخش کتاب‌های درسی و مطبوعات ارز دولتی 4200 تومانی اختصاص بده و در بقیه موارد از ارز غیر دولتی استفاده بشه. البته وی گلایه‌ای هم داشت به میزان ارز اختصاص داده شده به کاغذ مورد نیاز کتب درسی و مطبوعات و آرامشی که هنوز در این بخش اتفاق نیفتاده.
مجموعه بازار کاغذ التهابش تا حدود، من با تاکید میکنم و واژه‌ها رو با دقت دارم انتخاب میکنم، التهابش فروکش کرده، اما طبعا هنوز بالاخره کاغذ رو ما در شرایط آرام و عادی نداریم. امیدواریم اگر این فاصله تأمین و خرید با فاصله تأیید و بعد هم واردات کاغذ به سرعت حل بشه، ما با بازار کاغذ آرامتری روبرو بشیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به حوزه کتاب کودک و مشکلات اون از جمله نبود قانون کپی رایت در این بخش اشاره کرد و گفت در ترجمه آثار کودک از تعدد خوبی برخورداریم، اما اینکه چه میزان از اونا به تألیف میرسه جای بحث داره. حوزه سینما و تولیدات این بخش از فرهنگ محور دیگه صحبت‌های آقای صالحی بود که عنوان کرد شرایط سینمای کشور خاکستریه. آقای صالحی همچنین مقایسه ای به وضع تولیدات سینمایی سال گذشته با امسال داشت و گفت در سال گذشته 15 فیلم فرهنگی بودن که حدود 7,700,000 نفر از این فیلم ها دیدن کردن و 55 میلیارد تومان هم فروش داشتن. اما در سال جاری،
در سال 98، یعنی جشنواره فجر 97 که 98 فیلماش داره اکران میشه، خب فیلم های متعددی رو داشتیم که خب فیلم هایی هن که قابل ذکرن، شبی که ماه کامل شد، فیلم تختی، رد خون، 23 نفر، 15 تا فیلم دیگه هم داریم که در این مجموعه امسال جز فیلم های فرهنگی یا فیلم های انقلابی یا فیلم های ارزشی تلقی میشن و فروشاشون هم بد نبوده.
وزیر ارشاد همچنین بر حضور بخش خصوصی در حوزه فرهنگ به ویژه ساخت فیلم های سینمایی خانگی هم تاکید کرد و گفت بودجه ای که سازمان سینمایی سالانه در اختیار داره رقمی حدود 25 الی 30 میلیارد تومانه، اما رقم سرمایه در گردش فیلم های سینمایی و خانگی چیزی حدود 400 میلیارد تومانه که تنها 20% این رقم توسط سازمان سینمایی قابل تامینه. البته آقای صالحی نسبت به پول های کثیف و مشکوک در این بخش از سینما هم هشدار داد و گفت
نظام تهیه کنندگی ما که برمیگرده به خانه سینما، به مجموعه تهیه کنندگان عرصه سینما، نسبت به ورود پولهای سالم حساس باشن و از کجا آورده ای رو جدیتر بگیرن. این به این معنیه که پول کثیف وارد سینما بشه به مرور زمان به ضد خودش تبدیل میشه، یعنی بعد از مدتی سرمایه سالم و سرمایه خصوصی از خودش فراری میده. اگر ما به طرف این میخوایم حرکت بکنیم که فضای جذب سرمایه رو به طرف سینما حفظ بکنیم و حتی رو به تکثیرش حرکت بکنیم، امنیت سرمایه باید پدید بیاد. این امنیت سرمایه با پول کثیف پدید نمیاد. نظام تهیه کنندگی و خود صنف حساسیت رو این قسمت رو طبعا باید بالاتر و بالاتر ببرد.
اختتامیه جشنواره ملی شمس و مولانا در خوی برگزار شد. در این مراسم با اهدای تندیس و نشان زرین شمس و جوایز نقدی از صاحبان آثار برتر این جشنواره در بخش‌های شعر، موسیقی و تایپوگرافی تجلیل شد. همکارم گزارش می‌دهد.
چند روزی شمس و مولانا، دو ستاره تابناک آسمان عرفان و ادب، در خوی محمل جویندگان معرفت در وادی پیوند معنوی این دو فخر ملی بودند. جعفرپور دبیر اجرایی جشنواره در مورد کم و کیف جشنواره میگوید:
به دومین جشنواره شمس و مولانا 1286 تا اثر در سه تا بخش موسیقی اصیل ایرانی، شعر و گرافیک از کل کشور ارسال شد.
ادای احترام به مرید و مراد با حضور هنرمندانی از 20 استان کشورمان در سه بخش شعر، موسیقی و تایپوگرافی جشنواره ملی شمس و مولانا. هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره دیدگاه‌های مختلفی رو در مورد پاسداشت مفاخر ملی کشورمان داشتن.
شمس به نظر من متعلق به تمام جهانیانه، ولی خب ما افتخار این رو داریم که شمس در واقع آذربایجانی بوده.
شمس تبریزی گر خدا طلبی، خوش بخوان لا اله الا هو.
بخش موسیقی این جشنواره یکی از مهمترین بخش‌های اون بود که با داوری استادان موسیقی ایران، فریدون شهبازیان، حسام الدین سراج و داوود آزاد، با استقبال پرشور و گسترده مردم و علاقمندان روبرو شد. استاد فریدون شهبازیان، آهنگساز برجسته کشورمان،
خواننده‌های بسیار خوب و نوازنده‌های بسیار خوب، برنامه‌های بسیار خوبی در ارتباط با شمس و مولانا تدارک دیده بودند.
در این بخش با رأی داوران، گروه موسیقی سیستان و بلوچستان به عنوان گروه منتخب و ویژه جشنواره و گروه‌های موسیقی استان‌های خراسان رضوی، کردستان و اصفهان به ترتیب به عنوان گروه‌های برتر جشنواره نشان زرین شمس را دریافت کردند. تجلیل از هنرمندان و چهره‌های برجسته موسیقی و سینمای ایران از دیگر بخش‌های برنامه اختتامی جشنواره ملی شمس و مولانا در خوی بود. برای پاسداشت این دو ستاره پرفروغ در آسمان عرفان و ادبیات ایرانی اسلامی، جشنواره بین‌المللی شمس و مولانا هم همزمان با هفته مهر روز شمس در این شهرستان برگزار خواهد شد. خلیل محبوبی، خبرگزاری صدا و سیما، خوی.
مراسم اختتامیه 37مین جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان دختر سراسر کشور عصر امروز در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار می شود. مدیر کل امور فرهنگی هنری و اردوهای وزارت آموزش و پرورش به همکارم علی نیا گفت برگزیدگان این مسابقات به عنوان مربی همیار کانونهای فرهنگی تربیتی هنری مشغول به کار خواهند شد. آقای علی رمضانی:
از مهر ماه جشنواره فرهنگ و هنری با حضور بیش از 10,083,000 نفر رشته در سراسر کشور برگزار شد. در 5 حوزه ادبی پژوهشی، هنرهای نمایشی، هنرهای آبایی، هنرهای دستی تجسمی و رسانه و فضای مجازی دانش آموزان در این دوره شرکت کردند. سیاست وزارت آموزش و پرورش در بحث مسابقات فرهنگی هنری بر این است که هر دانش آموز بتواند با یک مهارت آشنا شود و در این حال بتواند با این مهارت به معیشت و زندگی خودش کمک کند و در این حال بتواند محیط شاد و بانشاد در مدرسه و همچنین در جامعه ایجاد کند. دانش آموزان برگزیده رو به استانها معرفی میکنیم و این دانش آموزان در کانونهای فرهنگی تربیتی به عنوان مربی همیار انجمنها مشغول به کار میشن. این دانش آموزان به عنوان نمایندگانمون و در این حال به عنوان سفیران ما هستند. خوشبختانه در مدت 3 روزی که دانش آموزان در اردوگاه شهید باهنر تهران حضور داشتن، کلاس های بسیار خوب، کارگاه های ویژه با حضور اساتید توانمند، این کلاس ها رو ما تشکیل دادیم و مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت.
چقدر برگزیده شد؟
ما در این دوره دختران در حدود 1076 نفر هست که در اردوگاه شهید باهنر تهران شرکت کردن. ما در حدود 500 نفر از دانش آموزان رتبه اول تا سوم به دست آوردن و بقیه دانش آموزان به عنوان برگزیدگان ما هستن که انشالله معرفی خواهند شد.
ناصر احمدی، گوینده خبر و صدا پیشه، بامداد امروز عارفانی را ودا گفت و چهره به نقاب خاک کشید. مرحوم احمدی که از سال 44 وارد حرفه دوبله شده بود، از سال 48 به گویندگی رادیو مشغول شد. از کارهای زیبای مرحوم احمدی میتوان به گویندگی در نقش جک کارسون در گربه روی شیروان گداغ و گیملی در فیلم ارباب حلقه ها اشاره کرد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
آقای علی اصغر مونسان سرپرست وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شد. رئیس جمهور در حکمی آقای علی اصغر مونسان را به سرپرستی وزارت تازه تأسیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد. پیش از این آقای مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود. وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 19 وزارتخانه دولت است.
خانه موزه که انتظامی پروانه میراث فرهنگی گرفت. مدیر عامل خانه موزه که انتظامی گفت بازسازی در چند ماه انجام شد و ما با توجه به برنامه‌ای که داشتیم با تشکیل یک کارگروه تلاش کردیم تا این مکان را به خانه موزه استاندارد تبدیل کنیم. آقای گودرزی افزود تلاش ما این بود که وقتی مخاطبان وارد خانه موزه که انتظامی می‌شوند با زندگی و شخصیت مرحوم انتظامی آشنا شوند. مدیر عامل خانه موزه که انتظامی همچنین گفت بعد از پایان بازسازی و تعریف فضای موزه، کارشناسان اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی از این محل بازدید کردند و مشخص شد که ما تا حدود 50% هویت این مکان را بر اساس شخصیت و فعالیت های استاد انتظامی تعریف کردیم و همین امر باعث شد تا خانه موزه که انتظامی پروانگی راه اندازی را از سازمان میراث فرهنگی دریافت کند.
پلاس بافی هنری اصیل و قدیمی است که هنوز در شهرستان آران و بیدگل رواج دارد. در این هنر با استفاده از پارچه‌های کهنه و ضایعات خیاطی نوعی گلیم بافته می شود. همکارم گزارش می دهد.
روستایی که زادگاه هنر پلاس بافی استان اصفهان است. مجید نوری، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل.
سابقه تولید پلاس در بخش کویرات از جمله روستای محمدآباد به دوره صفویه برمی‌گردد که در اکثر خانه‌ها این پلاس‌ها از پشم و کرک گوسفندها و شتورها در واقع تولید می‌شده و امروزه به جای اون پشم و کرک از پارچه‌های دورریز و لباس‌های کهنه در واقع استفاده می‌شه و این به عنوان زیرانداز اکثر خانه‌ها در واقع استفاده می‌شه.
این هنر باعث شده که خیلی از خانم‌های روستا به شغل پلاس بافی روی بیاورند. جواد صنایعی، کارشناس میراث فرهنگی:
برای تولید پلاس به ابعاد 6 متر مربع به مدت 1 ماه زمان نیاز است و روستای محمدآباد بخش کویرات با جمعیتی بالغ بر 2300 نفر به طور مستقیم برای 293 نفر در این رشته اشتغال زایی ایجاد نموده است.
طرح‌های مختلفی دارد و بافندگان هم راضی از کارشان.
انواع طرح‌هایی که ما می‌بافیم زیرانداز و پادری و خورجین و سجاده و رومیزی.
از شغلم راضیم، منبع درآمد خوبیه، مرام کمک خرج مرام خانواده‌ام.
آموزش هم بخشی از این رشته هنری است که علاقمندان آن را فرا می‌گیرند.
ما از ضایعات پارچه‌های خیاطی واسه هنر گلیم بافی استفاده میکنیم و در این راستا 10 از بچه‌های خودمون همین هنر گلیم بافی رو آموزش میبینن و درآمد دارن واسه خودشون.
اما رونق بیشتر این هنر حمایت مسئولان را میطلبد. مصیب صدری، عضو دهیاری روستای محمدآباد:
فرایند احیای هنر پلاس بافی به مدت 2 سالیه که توسط شورای اسلامی و دهیاری روستا شروع شده و در این راستا یک سری الزاماتی وجود داره که از جمله وام‌های کم هزینه که به متقاضیان داده بشه برای احیا و بازاریابی.
سالانه بیش از 2000 متر مربع پلاس در این روستا تولید می شود.
قرار تا پایان سال جاری این روستا به عنوان روستای ملی هنر پلاس بافی در کشور ثبت ملی بشه. مجید سباقیان، خبرگزاری صدا و سیما، روستای محمدآباد، بخش کویرات، آران و بیدگل.
پنجمین دوره جشنواره ملی کباب بناب آغاز شد. حدود 150 کباب‌پز ماهر بنابی در این جشنواره که به مدت 4 روز در پارک ملت شهر بناب برگزار می‌شود، مهارت خود را در پخت کباب سنتی بناب ارائه می‌کنند. همزمان با این جشنواره 70 غرفه فروش انواع صنایع دستی در محل برگزاری جشنواره برپا شده است. در این جشنواره از تمر اختصاصی کباب بناب هم رونمایی شد. کباب بناب در سال 94 در فهرست آثار ملی ناملموس ثبت شد. شهرستان بناب با 140 هزار نفر جمعیت در 110 کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.
از سراسر گیتی
سامانه باور 373 به عنوان یکی از پیشرفته ترین و منحصر به فرد ترین سامانه های دفاعی امروز در مراسمی با حضور رئیس جمهور رو نمایی شد. این سامانه می تواند همزمان 300 هدف را شناسایی و 60 هدف را ردگیری کند و با 6 هدف هم به طور همزمان درگیر شود. سرعت در عملیات، سهولت در آماده سازی و نگهداری، تحرک پذیری بالا و مطابقت با تکنولوژی روز دنیا از دیگر ویژگی های این سامانه است.
ورزشگاه 5000 نفری شهدای نوشهر با حضور معاون اول رئیس جمهور با هزینه 17 میلیارد تومان افتتاح شد. این ورزشگاه دارای استانداردهای بین‌المللی است.
وزیر امور خارجه کشورمان که برای گفتگو با مقامات نروژ وارد اسلو پایتخت کشور شده است، با نخست وزیر این کشور دیدار کرد. ظریف در دیدار با ایرانیان مقیم نروژ درباره نقش اروپا در تأمین منافع ایران از برجام گفت: مشکل اصلی این است که اروپایی‌ها در موضوع اینستکس می‌خواهند از آمریکا اجازه بگیرند.
جنگنده‌های رژیم صهیونیستی غرب شهر غزه را بمباران کردند. منطقه که بمباران شده متعلق به نیروهای مقاومت است.
یک منبع نظامی سوریه اعلام کرد ارتش سوریه بر بخش اعظم شهر خان شیخون در حومه جنوبی ادلب مسلط شده و در حال پاکسازی منطقه از مین و تله‌های انفجاری است.
در پی حمله چند روز پیش به مقر هشت شعبی با نیروهای بسیج مردمی عراق، نخست وزیر این کشور با فرماندهان این نیرو دیدار و گفتگو کرد. برگزاری این نشست در حالی است که مسئولان بسیج مردمی عراق اعلام کردند هر هواپیمایی که بدون مجوز بغداد بر فراز مقرهای هشت شعبی به پرواز درآید را ساقط خواهند کرد. در یک ماه گذشته 4 بار انبار مهمات بسیج مردمی عراق منفجر شده است. برخی منابع خبری پهپادهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی را عامل این انفجارها می‌دانند.
یگان پهپادی یمن بامداد امروز پایگاه هوایی ملک خالد در منطقه خمیس مشیت را با پهپاد قاصف K2 هدف قرار دادند. این پایگاه مبدأ بسیاری از عملیات‌های هوایی رژیم سعودی به یمن است.
رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد آزمایش موشکی جدید آمریکا طبق توافق INF که اکنون به حالت تعلیق درآمده است، تهدید جدید برای روسیه محسوب می‌شود و پاسخ درخور می‌طلبد. ارتش آمریکا چندی پیش موشک پیشرفته کروز دریایی تام هاک را آزمایش کرد. پیمان INF تولید و توسعه تسلیحات هسته‌ای میان برد را محدود می‌کرد.
و جلسه کم سابقه شورای امنیت در محکومیت فعالیت‌های موشکی آمریکا بامداد فردا تشکیل می‌شود. این جلسه به درخواست چین و روسیه برگزار می شود.
سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی پایدار پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با توجه به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی برای چند روز آینده، آسمان صاف و جوی پایدار تو قالب مناطق کشورمون حاکم میشه. اما برای جنوب کشورمون در ساعات بعد از ظهر اوایل شب تا 2 روز آینده، نوار جنوبی فارس، مناطقی از جنوب کرمان، مناطقی از هرمزگان انتظار داریم که رگبار پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داشته باشیم. برای 3 روز آینده در شرق کشورمون به ویژه منطقه زابل وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک رو داریم. تهران هم برای امروز آسمان صاف رو خواهد داشت. در ساعات بعد از ظهر امروز وزش ملایم باد رو داریم. 35 درجه سانتیگراد بیشین دمای امروز تهران خواهد شد.
تشکر می‌کنیم از همراهی شما عزیزان با خبرهای این مجموعه خبری. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 25 دقیقه است. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان، همراهان گرامی سلام. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و شادکامی. دوستان، امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه سربلند و دلشاد باشید انشاءالله. سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. روز و روزگارتون شاد و پربار. در خدمت شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار جعفر عالی قدر، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری، و من هم منیژه یاران گوینده تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها با شما خواهیم بود. خدمت شما گرامیان عرض کنم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 25 دقیقه می باشد. خب، ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان همیشه همراه شبکه فرهنگ آرزو می‌کنم.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. جوینو کره و رب با جوینو اصل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین. سر ظهر گرمه، یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است. فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
چیه بابا، چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا، یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود، ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا، منم گشنم شد.
نام محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 2 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری.